الرحمن الرحیم، جلسه دوم درس حقوق ثبت اسناد یک دانشگاه علویجه. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان گرامی و دانشجویان عزیز. امیدوارم که در سلامت کامل باشید و مراقب سلامتی خودتون باشید. خب، درس جلسه قبل تا اینجا رسیدیم که سند از نظر قانون مدنی به دو قسم رسمی و عادی تقسیم بندی میشه. خب، اولین کاری که کرده اومده سند رسمی رو از نظر قانون مدنی داره برای ما تعریف میکنه. پس اینجا باز هم به قانون مدنی مراجعه کرده، یعنی که هیچ تعریفی توی قانون ثبت وجود نداره که این از نقایص قانون ثبت محسوب بشه. اومده رفته ماده 1287 رو استفاده کرده که سه نوع سند رو اومده گفته چیه؟ رسمیه. اولی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده. دومی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده. سومی اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشه، مانند شناسنامه‌ای که توسط مأمور ثبت احوال تنظیم میشه. قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، یه مقدمه بگم که شما این قانون مدنی رو درک کنید، که این قانون‌های مدنی یه تاریخچه‌ای دارن. وقتی تاریخچه رو برای بچه‌ها بگی، راحت‌تر اون قانون رو درک می‌کنن و میتونم بهش حالا باش ارتباط برقرار کنم. چون میگم اگه از این ور امروزی بخوایم نگاه کنیم، والا قانون ثبت داریم، قانون ثبت باید اختصاصی حرف بزنه. این که خب تو قدیم ایران رو میگم، قدیم ایران ما اداره ثبت نداشتیم توی ایران و اگر کسی میخواست حالا چیزی ثبت کنه، قراردادی رو حالا مثلا بنویسن بین هم دیگه یا حتی ثبت ازدواج، ثبت حالا تولد، هر چیزی، این چیزا به روحانیون مراجعه میکردن و مردم روحانیون رو به عنوان یک مرجع میشناختن که بهشون مراجعه میکردن و نزد ایشون چیکار میکردن، اون حالا چیزی که میخواستن رو ثبت میکردن، قرارداداشون رو دو نفر مثلا حاضر میشدن نزد یک روحانی و روی برگه می نوشتن، روحانی هم مثلا شد شاهد و تنظیم کنندشون، یا ازدواج یا مثلا شناسنامه. حالا نمیدونم چقدر مثلا خانوادتون ممکنه قدیمی باشه، ولی اگر از این قرآنای قدیمی داشته باشین، یه مثلا پشتش مال مثلا با بزرگی کسی بهتون رسیده باشه، پشت این آخر کتاب قرآنا مثلا اسم یه نفر رو نوشتن، این به همون دلیل بوده که می اومدن اسم فلانی رو میخواستن ثبت کنن، یه نوع ثبت کردن محسوب میشده توی ایران قدیم. که میگم یا حالا مثلا پیش بزرگ فامیل میرفتن توی بحث تولد یا روحانی مرد. خب یکی از این شاه ها، حالا نمیاریم اسمشو، این خدمت حالا کرده این آدم، یکی از شاه ها خودتون بریم ببینین. خب، یکی از شاه ها میاد میره چیکار میکنه با استفاده از تغییراتی که توی فرانسه شده بود، میاد کاری که میکنه اینه، برمیداره چند تا متخصص میفرسته اونجا که ببینه چجوریه، یاد بگیرن، درسشو بخونن، درس ثبت بخونن اینا، و میخواسته در واقع اون کارهای ثبتی اونا رو بیاره توی ایران. البته اینو بگم، اولین چیزی که به عنوان ثبت، اداره ثبت هست، مال ایرانی هاست، دوره هخامنشی ها، چون تو اون زمان ایرانی ها یه حکومت مقتدر داشتن که میخواسته مالیات بگیره، بعد به خاطر که مالیات بگیره، بیشتر مالیاتی که میگرفته روی زمینا بوده، بعد به خاطر هم میمده چیکار میکرده، زمین ها رو به خاطر مالیات ثبت میکرده، مثلا فلانی اینقدر زمین داره بعد مثلا نقشش هم میکشیده. اولین نقشه ها مال اتفاقا مال ایرانه، مال ایرانه حالا اون زمانه، و بعد کشورهای دیگه وقتی به ایران میان تازه این کار رو یاد میگیرن، اونم به خاطر مالیات اونا هم همین کار میکنن. و بعد دیگه حالا روندش اینجوری، شاید تو املاک استادتون براتون گفته که به اینجا میرسه که اونا میان اصلا میگن چه این کار بکنیم، بیایم نقشه تهیه کنیم برای شهرامون و سند داشته باشه این نقشه ها. خلاصه این ثبت امروزی که میبینی پایش در واقع مال ایرانیا بوده، ولی نه همش. و بعد حالا تو اون دوره اون شاه میاد چیکار میکنه، میگه که اون ثبتی که الان به این صورت سیستماتیکه و منظمه رو میخواسته بیاره تو ایران، اولین کاری که میکنه و خوب بوده این که برمیداره یه سری افراد رو میفرسه اون طرف فرانسه و اینا رو بهشون میگه بریم اونجا تحصیل کنیم، یعنی بریم تو رشته ثبت درس بخونیم. خب اینا میرن اونجا و درس میخونن، خب کار عملیشون رو اینا رو میبینن و بعد برمیگردن به ایران. وقتی برمیگردن به ایران، خب میگم همون سیستم ثبت رو براتون گفتم ایران قدیم چجوری بوده. این شاه میاد سازمان اداره ثبت الان که البته در واقع اینجوری نبوده، ثبت املاک رو حالا یه همچین سازمانی رو ایجاد میکنه. بعد اینکه مردم استقبال نمی کردن به خاطر حالا مردم ایران، به خاطر حالا اون که فهم کردن این سبک غربیه، نمیدونم از این چیزا، یا مثلا اعتماد نمی کردن. حالا هر چیزی که بود، این آدم دید، این شاه دید که آقا این کاری که داره میکنه، بلای اینکه خوبم باشه اقبال نداره دیگه، یعنی هیچ کسی سمتش نمیره. کاری که کرد این بود که اومد به روحانیون بهشون گفتش که آقا شما بیاین به عنوان یه دستگاه ثبت من باشین و ثبت ازدواج رو دست شماها باشه، ولی مثلا ثبت اسناد رسمی که به صورت روی قراردادها مثلا روی خونه است و این چیزا دست مثلا همین کارشناسای درس خونده من باشه. خب روحانیو قبول کردم و کم کم مردم اقبال پیدا کردن به این که خب بیان املاکشون رو توی اداره ثبت ثبت کنن. و الان هم امروز هم همینجوره، هنوز بیشتر دفاتر ازدواج هنوز هم در به عهده روحانیون هست، البته نه همشون ها، ولی خب بیشترشون. خب حالا اینو براتون گفتم که بدونید وقتی داره توی این ماده برای میگه سن و سند رسمی داریم، یعنی اینکه چندین شاخه شده بوده کسایی که میتونستن سند رسمی ثبت کنن، یعنی ما فقط اون زمان خود اداره ثبت نبوده، دارم میگم قانون مدنی، میدونین که قانون قدیمی هستش، این مال اون زمانه که دستگاه‌های مختلفی توی حالا هیته‌های مختلف وارد می‌شدن، گفته که یا اداره ثبت اسناد باشه یا دفاتر رسمی. خب دفاتر رسمی یکیشون همین دفاتر روحانیون بود که گفتم مال ازدواج بود. الان ماده رو بیشتر متوجه شدین؟ آره میگم دیگه، تاریخچه رو برای دانشجو بگی بهتر میفهمه. ببین مثلا الان امروزی نگاش کنیم که خب حالا چرا این تفکیک وجود داره، ولی با توجه به اون زمان که مردم قبول نمی کردن، این قانون رو با توجه به اون زمان بسنجید، چون در اون زمان نوشته شده. خب پس سند رسمی از نظر قانون مدنی که اون زمان نوشته شده میگه که یکی توی اداره ثبت اسناد و املاک، یکی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشه، یکیش گفتم خدمتتون همین بحث دفتر اسناد رسمی ازدواج هست، ولی حتما هم نباید مال ازدواج باشه ها، حالا میرسیم بهش که چرا ما یه اداره ثبت اسناد داریم و یه دفاتر اسناد رسمی داریم. و یه بحثم این که اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی هستن، سایر مامورین یعنی این که اون دوتا یک و دو یه آفیسه، یه چی میگن، یه مکانیه که اختصاص داده شده به اون و شما باید مراجعه کنید به اون، حتما بنویسید. اینجا تو مورد سوم این اگه دقت کنید داره شخص رو ملاک میذاره، یعنی میگه مأموری که رسمیه. خب پس تو مورد سه دیگه کاری به مکان نداره. این تفاوت بندهای ماده 1287 یک و دو یه مکان خاصی رو داره به ما معرفی میکنه. سه فقط میگه مأمورین رسمی، یک شخص خاصی رو که این شخص خاص از سوی نهاده، حالا مثلا امروزه اداره ثبت اسناد، رسمی اعلام شده، تنظیم شده. مانند شناسنامه‌ای که توسط مأمورین اداره ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشه. پس ببین این توی بنده حالت سه و حالا بعضی اومدن گفتن برای همه است، باید این که وفق مقررات صادر شده باشه، یعنی اگر یک و دو وفق مقررات نباشه بازم قبوله، که این هم بحثیه که بعدا بهش میرسیم که اگر اینجوری نباشه سند از حالت رسمی خارج میشه و سند حالت عادی پیدا میکنه. یعنی ولو این که مثلا حالا اداره ثبت اسناد اومده تنظیم کرده باشه، ولی اگر وفق مقررات نباشه این دیگه حالت رسمی نداره. و ادامهش گفته مشروط بر این که تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم داشته باشه و طبق قانون، هم بحث قبلی، طبق قانون تنظیم کرده باشه. این که صلاحیت داشته باشه، صلاحیت تنظیم، منظورش اینه که مثلا شما وقتی به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه میکنید، مثلا یکی از این کارمندا مرخصی گرفته، خب اون روز غایبه، بعد اینکه خب حالا این آدم غایبه، کار شما وابسته به این آدمه، آیا میتونی مثلا این کار سند تو بدی به مأمور بغل دستیش که حالا اونجا نشسته اون انجام بده، به همه مهرا و این چیزای اونم دسترسی داره، میتونه امضا بزنه از طرف، ولی آیا این قانونگذار اینو قبول کرده؟ میگه نه، میگه باید صلاحیت تنظیم داشته باشه. کی مثلا اون مأمور بغل دستی غایبه صلاحیت تنظیم داره؟ وقتی که رئیس اداره املاک به این اون یکی کارمنده اجازه داده باشه که تنظیم کنه. متوجه شدین؟ خب پس این که گفته صلاحیت تنظیم داشته باشه، یا این که قانونگذار این صلاحیت تنظیم رو داده باشه بهش، یا این که اگر مثلا حالا موقتاً هم نیستش، کسی دیگه رو میخوان جایگزینش کنن، اون کسی که داره جایگزین میشه باید اجازه داشته باشه، صلاحیت تنظیم پیدا کرده باشه. متوجه شدی؟ یعنی ممکنه اون آدم اول که الان غایبه مثلا میتونه امضای ستون اول انجام بده، اون آدمی که الان حاضره میتونه امضای ستون دوم انجام بده. اگر اجازه نداشته باشه این آدمی که الان حاضره نمیتونه امضای ستون اول انجام بده. درست شد؟ پس باید صلاحیت تنظیم داشته باشه. و اگر همچین کاری انجام داد که صلاحیت تنظیم نداشت و امضا کرد، و امضا کرد، سند رو به سند عادی تبدیل میکنه. این چیزیه که ضمانت اجراییه که برای این ماده وجود داره. پس ضمانت اجرای ماده 1287 اگر وجود نداشته باشه، به محض اینکه اینها وجود نداشته باشه، سند به حالت سند عادی تبدیل میکنه. این نکته رو خدمتتون داشته باشه. خودش اومده مثال زده، پس اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده، یه اشتباهی کرده فعلا از کار منفصل شده، یا کارمندی که دیگه از خدمت برکنار شده، یا مثلا چه میدونم بازنشست شده، یا صلاحیتش نداشته تنظیم بشه، این دیگه سند اون رسمیت رو نداشته و در بعضی موارد اصلا اعتبار هم نده. یعنی اصلا حتی از حالت سند عادی، حالا میگیم قرار خودتونم ببینید، میتونه مثلا زمیمش بشه شاهد، حتی اون اینقدر اعتبار نداره که تو بیای شاهدم زمیمش کنی. خب اینا رو که گفتیم دیگه، سند نزد مأمور ذی‌صلاح باشه. خب یه بحثی که هست این که ما توی مدنی، ممکنه حالا توی مدنی سه خونده باشیم، حالا دوستان یادشون رفته میتونن یه نگاه بکنن، که ما عقود تشریفاتی داریم و عقود غیر تشریفاتی داریم. عقود غیر تشریفاتی عقودی هستن که با یک ایجاب و قبول کامل میشن، یعنی به محض اینکه طرف ایجاب کنه، طرف مقابلش هم قبول کنه، این دیگه برطرف میشه و اون عقد، منظورم اینه که اون عقد ایجاد شده. اما تو بعضی از عقود هستن که تشریفاتی هم و نیاز به یک سری تشریفات دارن، من جمله مثلا خرید و فروشی که شما روی خونه انجام میدید، دقیقا مبحث همینجاست که اگر شما قبول کنید که خونه ای که داری میفروشی عقدش تشریفاتیه، علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به تشریفات اون هم وجود داره. بحثی که آقای کاتوزیان آورده، اینو میخوام برید حتما نگاه کنید. و اینکه خب اگر شما عقد رو تشریفاتی بگیرید، یعنی اینکه علاوه بر ایجاب و قبول اون ماموره، اون یکی از اون سه مورد ماده صفحه قبلی که اومده گفته ماده 1287، یکی از این سه مورد باشه، تشریفاتش اینه که یا تو اداره ثبت باشه یا تو دفتر اسناد رسمی باشه یا نزد یه مامور رسمی باشه، این تشریفاتشه. خب حالا پس اینجا اگر بگی که این جزء تشریفاتش محسوب میشه، ماده 1287 جزء تشریفاتش باشه، پس شما اگر اونو انجام ندادی این عقد اجزاش نیومده. مثل وقتی که ایجاب و قبول دو جزءه، یکی از اینا نیاد میگی عقد کلا ایجاد نشده. الان توی عقود تشریفاتی مثل اینجا اگر بیا جزء سوم یکی از ارکان ماده 1287 بذاری، در واقع یکی از ارکان عقد نیومده و هیچ عقدی هنوز تشکیل نشده. اینا رو دقت کنید، به خاطر همینه الان بهتون مراجعه دادم که برید نگاه کنید. خب حالا میگه وقتی ما بررسی میکنیم یه سری تشریفات هستش که باید حتما توی سند رعایت بشه و یک سری تشریفات هست که لازم نیست رعایت بشه. تشریفاتی که اگر رعایت نشه سند رو کاملا از سندیت خارج میکنه، یعنی از رسمیت ببخشید، از رسمیت خارج میکنه و در واقع به قول قانون ثبت بله از سندیت خارج میکنه. مثل اینکه سردفتر امضا نکنه، شما یه کاغذ عادی رو در دست داری. یا بعد قسمت دوم، تشریفاتی که باعث میشه که اگر هم وجود نداشته باشه سند از حالت رسمیت خارج نمیشه. مثلا اینکه حالا یادش رفته تمبر رو مثلا چه میدونم اینجا بزنه، بعد مهر اینجوری بزنه روش، مهر مثلا چه میدونم کنار ترش زده، کاملا روش نزده. چون مثلا حالا گفته شده که وقتی شما تمبر رو میزنی حتی با مهر رو بزنی وسط این تمره که مثلا باطل بشه، که بعد اگر این باطل شد بعد مثلا سند رسمی. میگه حالا اگه این کار رو نکرد باعث نمیشه که سند از حالت رسمیتش خارج بشه. بعد دوباره یه ماده ورده ادامه همین حرفی که گفته، ماده 1294 قانون مدنی، عدم رعایت مقررات راجع به تم که به اسناد تعلق میگیرن سند رو از رسمیت نمیندازه. این مورد دویی که گفته از خودش نگفته، ماده قانونی آورد که بهتون ثابت کنه که این متن قانونی بوده. خب تشریفات مربوط به هر نوع از اسناد در قانون راجع به آن سند معین شده و تنظیم کننده باید اون قانون رعایت کنه. پس ممکنه مثلا وقتی میریم سراغ یه سری اسناد با همدیگه فرق بکنه، مثلا سند ازدواج نوع تنظیمش با سند مثلا خونه خیلی فرق میکنه، باید سند ازدواج همونجوری که خواسته شده تنظیم بشه. نمیتونی مثلا بیا بگی خب حالا من توی تنظیم سند مثلا ازدواج اومدم از قوانین ثبت مثلا خونه استفاده کردم. نه، میگه که توی هر سند دقت کن که حتما همون قوانینی که در موردش گفته شده، قوانین تشریفاتی در موردش رعایت کنی. خب امیدوارم که تا اینجا هیچ سوالی نداشته باشه و اگر سوالی هم داشتین میتونید برام توی سایت بذارین که مطالعه کنم جوابتون رو بگم. در مورد مبحث بعدی اومده شروع کرده در مورد سند عادی داره صحبت میکنه که بازم استناد کرده به خود قانون مدنی ماده 1289. ماده 1287 اومد سند رسمی رو گفت، 89 داره چی رو میگه؟ سند عادی، یعنی یه ماده فورا بلا فاصله این دوتا ماده بعدش. گفته که غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی. این کلمه غیر خیلی مهمه، دقت کنید. برای اینکه کلمه غیر رو بخونید، شاید توی بحث درس آیین چی اسمش آیین خدایا بین الملل، آها بین الملل خصوصی، این نکته رو براتون استاد گفته باشه. کلمه غیر خیلی دقت کنید توی قانون. ببینید مثلا ممکنه یه نفر بگه که آیا شما ایرانی هستید؟ بعد شما میگید که نه من غیر ایرانی ام. سوال: آیا شما ایرانی هستید؟ نه من غیر ایرانی ام. شما فقط ایرانی بودن رو نفی کردید، اما اینکه مال کدوم کشور هستین رو نگفتین. و ممکنه شما جز اون افرادی باشین که هیچ کشوری ندارین، چون میخونین، خوندین البته، ما یه سری از افراد داریم که هیچ تابعیتی ندارن، فاقد تابعیتی هن. درست شد؟ خب اونایی که فاقد تابعیتی هن، یعنی تابعیت هیچ کشوری رو ندارن. پس اگه بگی من غیر ایرانی هم، یعنی ایرانی نیستن، تابعیت هیچ کشوری هم ندارن. یا ممکنه نه، میخواد بگه که نه من ایرانی نیستم ولی مثلا فنلاندی هم. وقتی میگه غیر ایرانی هم، دقیقا منظورش کدومه؟ منظورش اینه که بدون تابعیته یا نه تابعیت یک کشور دیگر رو داره. اما وقتی بهش بگی آیا ایرانی هستی، میگه نه من فنلاندی هم، دیگه مشخصا داره چیکار میکنه؟ میگه که من ایرانی نیستم و فنلاندی هم. برای که فرقش رو بفهمی بیایم عدد صفر رو در نظر بگیریم. عدد صفر در واقع همون مثل کلمه غیر میمونه. میگه اعداد زوج رو بگو، شروع میکنی بگی 2 4 همینجور تا الاخر. میگه اعداد فرد رو بگو، 1 3 5 کی صفر رو میشماری؟ این وسط مثل نخودی میمونه، هیچ وقت توی این شمارش نمیادش. بین اینکه زوج و فرد بودن صفر هیچ وقت شمرده نمیشه. بین بحث اینکه همون بحث تابعیت، هیچ وقت کسی که بدون تابعیت شمرده نمیشه. پس کلمه غیر خیلی بار معنایی داره. غیر از اسناد مذکور، غیر از اسناد مذکور در ماده 1287، همش دیگه هرچی موند اسناد عادیه. ببین داره میگه سند عادیه. خب ممکنه مثلا اونجا که گفتی، مگه نگفتی که بریم مورد قبل، مگه نگفتی که اگه سند رو تنظیم نکرده باشه اون ماموره ممکنه اصلا بار اثباتی نداشته باشه؟ خب اینجا که الان هیچی دیگه، خراب شد. یعنی اگر هر سند رسمی نباشه در هر صورت حتما عادیه. و یادت باشه سند هست. و سند که باشه تعریف چی میاد؟ اون ماده قبلی. به محض اینکه تعریف سند، کلمه سند اومد روش، یعنی که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد، یعنی شما میتونید اینو ببرید دادگاه، دادگاه باید مشغول بشه به این، موظفه، چون کلمه سند وجود داره. ولی اینکه عادیه. متوجه شدین چی رو میخوام بررسی کنید؟ خیلی نکته عمیقیه اگر تفاوت بین اینا رو متوجه بشه. خب پس دیگه میگه اگر این شرایطی که تو ماده 1287 گفتیم وجود نداشت، دیگه حتما سند عادیه. آقا ممکنه چرت نوشته باشه، نه سند عادیه. میدونین میخوام بفهمین که دقیقا چی میخواد این ماده بگه. همه رو برد دیگه ریخت توی دسته سند عادی. حالا یه ماده، دو سه تا ماده بعدش، ماده 1293 تصریح میکنه، یه بار داره تکرار میکنه. هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم شده باشه، لیکن مامور صلاحیت تنظیم نداشته باشه یا قانون رو رعایت نکرده باشه توی تنظیم، سند مزبور اگر دارای مهر یا امضای طرف باشه عادیه. و این یعنی اگر نباشه سندیت نداره. آهان، اینجا یه ماده دیگه اومد کمکه، چون ماده 1289 دیگه هرچی مونتر شد ریخت توی سند عادی، اما ماده 1293 اومد کمکمون، گفت نه 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 نه، اگه اونا نباشه حالا مهر و امضا باشه، خب حالا عادیه، اما اگه مهر و امضا نباشه، یه برگه هم فقط نوشته شده باشه، هیچی نباشه داخلش، حتی سندم نیست، چه برسه به عادی بودن. تو بچه شدیم؟ خب درسم تا همینجا باشه. دوستان حتما جواب سوالمو بذاریم و امیدوارم که مواظب سلامتی خودتون باشید. موفق باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.